الله مطهری در کلاس درس با طرح مباحث نو و ابتکاری ذهن دانشپژوهان را به کنجکاوی و کندوکاو علمی وامی داشت. باشید با برنامه 1-26-794-71-71 نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. همچنان با برنامه خودتان همراه باشید. و مباحث گوناگون دیگر از شیوه های مختلف اندیشمندان را از اندیشه و قلم خود محروم نساخت و با نگاشتن کتاب داستان راستان به این نسل نیز خدمت کرد. کتاب داستان راستان شامل مجموعه از داستان های واقعی و عبرت آموز از زندگی پیشوایان دین است. این داستان ها از کتاب های معتبر حدیث گرفته شده است و قهرمانان داستان از این کتاب را به این دلیل که بیشتر قهرمانان این داستان‌ها راست گفتار هستند و در زبان قرآن کریم صدیقین نامیده شده اند، داستان راستان گذاشته است. این داستان‌ها افزون بر اینکه اشتباه های اسلامی نیز هست. حکایت‌هایی از جوانمردی، ایثار، پرهیزکاری و هزاران صفت نیکو در این داستان‌ها شکل می‌گیرد و خواننده را با دنیای از آموزه‌های متعالی و نیکو آشنا می‌کند. مردان اندیشمند و پرهیزکار در برابر قدرت لایزال الهی خاضع‌تر از دیگر انسان‌ها هستند، چرا که آنها قدرت و عظمت پروردگار را با علم خود در می‌یابند. شهید مطهری نیز از این دسته از انسان‌ها بود. او برای معرفی اسلام اصیل نیاز به روح بزرگ و عزمی استوار داشت. از این رو خود را به صلاح تقوا مجهز کرد تا با اتکا به پروردگار از مخالفت‌ها و جوسازی‌ها نهراست و بتواند با قدرت در مقابل جریان‌های انحرافی فکری بیستد. از این رو هر شب نماز شب می‌خواند و با خدای خیش راز و نیاز می‌کرد. این مفسر قرآن همچنین پیش از خواب زمانی را به تلاوت قرآن اختصاص می‌داد. او در نامه ای به فرزندش چنین توصیه می کند: فرزند عزیزم، حتی الامکان از تلاوت روز یک حزب قرآن که فقط 5 دقیقه طول می کشد مضایقه نکن و ثوابش را هدیه بر روح مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنما که موجب برکت عمر و موفقیت است انشاءالله. ادب و متانت شهید مطهری در برابر اقشار مختلف مردم بر جاذبه شخصیت و نفوذ سخنانش افزوده بود. او که خود در حوزه تربیت و اخلاق صاحب نظر بود، در تعریف اخلاق میگوید: چیزهایی که به خلق و خوی انسان مربوط است، نظامی که انسان باید به غرایز خود بدهد و دستورهایی که مربوط است بر رابطه انسان با خودش، اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. پایه اخلاق این است که بر وجود انسان شهوت، غضب، خیال و توهم حاکم نباشد، بلکه عقل بر وجود انسان حاکم باشد و اگر حاکم عقل باشد، عقل به عدالت در انسان حکم می کند. ایشان انسان‌های شهوت پرست، عصبی و متوهم را انسان‌های اخلاقی به شمار نمی‌آورد، چرا که عقل و اندیشه بر رفتار آنان حاکم نبوده و دائم در بند شهوت، خشم و خیالاتشان هستند. از دیگر ویژگی های شهید مطهری مأنوس بودن با دعا، مناجات و سخنان اهل بیت علیه السلام بود. دعا و مناجات روح انسان را به عالم ملکوت وصل می کند و لذت و شعف خاص در وجود آدمی پدید می آورد. دعا مایه تقرب به درگاه الهی است و بزرگان دین اسلام همواره پاره ای از اوقات خود را به آن اختصاص می دادند. آیت الله مطهری درباره دعا و اثرات آن می گوید: دعا اگر از لقلقه زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز درآید، یک روحانیت بسیار عالی دارد. مثل این است که خود را غرق در نور می بیند. شرافت گوهر انسانیت را در آن وقت احساس می کند. آن وقت خوب درک می کند که در سایر اوقات که چیزهای کوچک او را به خود مشغول داشته بود و او را آزار می داد، چقدر پست و ساقط و حقیر بوده است. انسان وقتی که از غیر خدا چیزی می خواهد، احساس ذلت و کوچکی می کند. اما وقتی که از خدا می خواهد، احساس عزت می کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم جناب آقای سعید موسوی صدابردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظه میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. عضو ارشد و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با اقدام سازمان ملل متحد در واگذار نکردن چوکی افغانستان به این گروه انتقاد کرد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به عدم واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این گروه گفت که این تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه است و ای گفت اینکه سازمان ملل بار دیگر این چوکی را به طالبان نداده اقدامی غیر اصولی، غیر عادلانه و تبعیض آمیز است که به حیثیت و اعتبار این سازمان بین المللی زیان می رساند. گفتنی است اخیراً کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد برای سومین بار تصمیم واگذاری این چوکی را تعلیق کرده است. نماینده سازمان جهانی بهداشت برای افغانستان در دیدار با رئیس دانشگاه علوم طبی کابل بر همکاری‌های مشترک تأکید کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان برای افغانستان به این کشور وعده همکاری سپرد. دکتر مفتی اسدالله نجات رئیس دانشگاه علوم طبی کابل با دکتر لو دوپینگ نماینده سازمان صحی جهان WHO در افغانستان در مورد همکاری های مشترک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روی تقویت نظام صحی در شفاخانه ها و بر تأمین روابط مشترک میان این دو نهاد در راستای بهبود کیفیت آموزش و خدمات صحی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. نماینده سازمان صحی جهان حمایت و همکاری های خویش را با این دانشگاه ابراز نمود. لو دوپینگ بر همکاری بیشتر تأکید کرده گفت این سازمان آماده است تا به خاطر بلند بردن ظرفیت دکتران و تقویت تحقیقات و ورکشاپ ها و کورس های آموزشی را در پوانتون دایر نماید و یک پایه ماشین PCR را برای شفاخانه تدریسی علی آباد نیز مساعدت نماید. رئیس پوانتون علوم طبی کابل از همکاری های سازمان صحی جهان تشکر و قدردانی نمود. گفتنی است که دانشگاه علوم طبی کابل در گذشته ها هم با سازمان صحی جهان رابطه خوب داشته و این سازمان در بخش مختلف این دانشگاه را کمک نموده است. در راستای همکاری های علمی صحی با سازمان صحی جهان در حال گفتگو می شود که دختران دانشجوی دانشگاه های طب این کشور انتظار باز شدن دروازه های دانشگاه ها بر روی آنها و مردم خواهان خودکفایی در عرصه نیازمندی های طبی و شمول دکتر و پرسنل صحی زن و مرد می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در دیدار وزیر امور خارجه ایران گفت با گذشت 75 روز از جنایت‌های رژیم صهیونیستی مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم است. حسین امین‌عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در صدر هیئتی تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار حسین امین‌عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحولات غزه اظهار کرد. بدون شک تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه یک امر بی سابقه بوده و همچنان حجم گسترده ای از حملات هوایی، دریایی و زمینی این رژیم علیه ساکنان غزه مشاهده می شود. هنیه تصریح کرد رژیم صهیونیستی و همپیمانانش فکر کردن می توانند به این شکل مقاومت را از پای در بیاورند و مقاومت را مجبور به برافراشتن پرچم سفید کنند، اما بعد از 75 روز از جنایت های رژیم صهیونیستی و کشتارهای جمعی و سیاست سرزمین سوخته که این رژیم براه انداخت، مقاومت همچنان استوار و ثابت قدم در میدان مانده و خسارت های سنگینی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است. رئیس دفتر سیاسی حماس با تشکر از اقدامات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پیگیری تحولات غزه گفت این چهارمین سفر امین‌عبداللهیان به دوحه طی این جنگ است و این دیدارها در سایه جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین براه انداخته است. گفتنی سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در شبان روز گذشته 100 فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت حداقل 100 فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها در شبان روز گذشته شهید و صدها نفر دیگر هم در بمباردمان باریکی غزه زخمی شدند. شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا کنون به مناطق مختلف این منطقه به 19,667 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین افزود شمار زخمی ها نیز به 52,586 نفر افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که مسیری که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته هرگز به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و تا این لحظه پیروزی قطعی از آن مردم فلسطین است گفت، دولت آمریکا بازنده اخلاقی و سیاسی جنگ غزه است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تصریح کرد، ایران به عنوان مهمترین حامی ملت فلسطین در مبارزه رهایی بخش این ملت از ابتدای تحولات جاری تلاش‌های دیپلماتیک گسترده ای را در سطح منطقوی و بین‌المللی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، پایان جنگ جنایتکارانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ضد غزه انجام داده است. کنانی چافی افزود در سایه ارتباط نزدیک و مشورت‌های منظمی که میان ایران و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین وجود دارد، آخرین وضعیت سیاسی و میدانی تحولات باریکی غزه مورد گفتگو و تبادل نظر وزیر امور خارجه ایران و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین قرار گرفت و اسماعیل هنیه گزارش کاملی از وضعیت میدانی و داخلی باریکی غزه ارائه کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد، خوشبختانه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین روحیه و چشمانداز خوبی را از توانایی نیروهای مقاومت در میدان ترسیم کرد و مقاومت در داخل هم از جنبه میدانی و هم توان نظامی از وضعیت بسیار خوبی علارغم همه جنایاتی که انجام شده برخوردار است. کنانی چافی همچنین با بیان این که آنچه که تاکنون رژیم صهیونیستی انجام داده تحت مدیریت و اشراف راهبردی آمریکا بوده است افزود، دولت آمریکا بازنده اخلاقی و سیاسی جنگ باریکی غزه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به کنشگری دولت قطر نیز گفت، جمهوری اسلامی ایران با دولت قطر در ارتباط با ضرورت توقف فوری جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه اتفاق نظر دارد و در این مسیر تلاش‌های مشترک خوبی انجام داده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اقدام برخی کشورهای غربی در طرح و تصویب قطعنامه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر را مصداق استاندارد دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن این اقدام غربی ها گفت، طرح قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط برخی کشورهای غربی در حالی صورت گرفت که همین کشورها چشم بر جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه غربی فلسطین بسته و برخی نیز به طور تمام عیار و نامحدود در حال حمایت از این رژیم جنایت پیشه هستند و مضحک‌تر آن که این رژیم نیز یکی از همبانیان قطعنامه علیه ایران است. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. زورتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده ی پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. بازی چند سرباخت اسرائیل و امریکا در جنگ غزه، عنوان نگاه روز. ناکامی رژیم صهیونیستی در کنار افزایش تلفات آن موجب شده است که این رژیم برای آزادی باقی مانده اسرای خود بار دیگر به مذاکرات روی آورد. در همین حال شبکه خبری CNN از سرگیری مذاکرات برای آزادی اسرا بین دیوید بارنیا رئیس موساد و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر خبر داد. به گفته CNN این گفتگوها که پیش از کشته شدن سه اسیر اسرائیلی آغاز شده بود پس از کشته شدن آنها فوریت بیشتری پیدا کرد. اما معاون رئیس جنبش حماس در نوار غزه با اعلام اینکه توقف تهاجم، عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی و آغاز بازسازی پیش شرط‌های تبادل اسیران است، از گروه‌های مقاومت در لبنان، یمن و عراق برای عملیات خود علیه این رژیم تشکر کرد. کتایب القسام شاخه نظامی حماس نیز با انتشار ویدیویی که در آن تصاویری از اسرای اسرائیلی قبل و بعد از کشته شدن در بمباران‌های نوار غزه نشان داده می‌شود، به تل‌آویو گوش زد کرد که نمی‌تواند اسرای خود را با توسل به زور آزاد کند. القسام با انتشار عکسی از یک زن اسیر اسرائیلی به دو زبان عربی و عبری نوشته است: انتخاب با شماست. اسرا را در تابوت می‌خواهید یا زنده؟ اکثر کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه تاکید دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه با وجود در اختیار داشتن تسلیحات نظامی پیشرفته در باتلاق جنگ غزه فرو رفته و نتوانسته است به اهداف اعلامی خود دست پیدا کنند. علاوه بر این آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به دلیل جنایت‌های ضد بشری تحت فشار افکار عمومی هستند و مردم به خصوص در آمریکا و اروپا به شدت نگران ادامه جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه هستند. بر همین اساس ما طی هفته‌های گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی بودیم در شهرهای مختلف کشورهای غربی. حال یک پرسش مهم مطرح است، ای که واقعاً آمریکا و رژیم صهیونیستی چرا با وجود در اختیار داشتن تسلیحات نظامی پیشرفته در باتلاق جنگ غزه فرو رفته و نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کنند. در این زمینه اکثر کارشناسان و تحلیلگران مسائل نظامی و سیاسی تاکید دارند که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه متحمل شکست سخت شده و بر همین اساس اکثر این کارشناسان تاکید دارند که این موضوع میتونه که پیامدهای بسیاری برای رژیم صهیونیستی داشته باشد. از دکتر عبدی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا پرسیدیم که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در باتلاق جنگ غزه فرو رفته است.
این که چرا اسرائیل در باتلاق غزه فرو رفته علارغم توانایی نظامی گسترده‌ای که داره، به خصوص در حوزه فناوری نظامی و در واقع تجهیزات، به این برمیگرده که جنگ در حقیقت در اصل پدیده ای انسان پایه، یعنی عامل تعیین کننده در جنگ انسان هست نه ابزار و تجهیزات. انسان در دو بُعد تأثیرگذار و عامل اصلی جنگ هست، یکی در بُعد اراده و دیگری در بُعد قدرت ذهنی. بقیه عوامل دیگر جنگ من جمله تجهیزات و امکانات و ابزارآلات در ذیل این دو معنا پیدا می کنه و اگر ارتشی فاقد توانمندی های این دو پایه اصلی باشه، عملا در میدان جنگ توانایی چندانی نخواهد داشت. عامل اصلی این که اسرائیل در جنگ غزه علارغم امکانات، تجهیزات، توانایی های فناوری که داره، به ویژه حمایت هایی که میشه از طرف آمریکا و غرب و تا الان بالای 200 حداقل پرواز شارژ شده، بالای 200 پرواز تجهیزات برای اسرائیل ارسال شده، نتونسته توفیقی در غزه پیدا بکنه که بعد از 70 روز از جنگ تازه اومده یه تونل 400 متری مثلا پیدا کرده. اینها همه به دلیل این هست که ارتش رژیم صهیونیستی در دو بُعد، یک اراده و انگیزه برای جنگ و دو توانایی های ذهنی، دچار کاستی های اساسی است که توانمندی های فناوری و تجهیزاتی هم نتونسته اون رو پر بکنه. اسرائیلی ها مجبور به ورود به غزه بودن، چاره جز این نداشتن، علارغم که خودشون هم میدونستن که ورود به غزه میتونه به یک باتلاق منجر بشه، که شو ناگزیر از ورود به غزه بودن به دلیل اینکه ضربه ای خورده بودن و حیثیتی ازشون رفته بود که جز با ورود زمینی به غزه قابل جبران نبود، ولی با علم به اینکه توانایی های چندانی برای ضربه زدن به حماس و مقاومت در غزه ندارند و مشخص نیست که بتونن از این در واقع عملیات موفق بیرون بیان. اما به دلیل شکست سنگینی که در 15 مهر متحمل شده بودند، آبرویی که از اونها رفته بود، به خصوص آبروی ارتش اسرائیل و سیستم نظامی امنیتی اسرائیل و شکست بزرگ اطلاعاتی که خورده بودن در تاریخ اسرائیل بی سابقه بود، باید این به نحوی جبران میشد و جبران اون چیزی نبود مگر ورود زمینی به غزه برای نابودی مقاومت در غزه. این تصمیم گرفته شد و بر حسب پیشبینی هایی هم که صورت گرفته بود کاملا با شکست مواجه شد، یعنی اسرائیل کاملا شکست خورد و تا الان هیچ توفیقی در عرصه میدانی در جنگ نتونسته حاصل بود. به هر حال علی‌ای‌حالن این اتفاق افتاد و با حساب پیشبینی ها اسرائیل شکست خورد و رژیم در راهی قدم گذاشت که چاره جز اون نداشت.
در پی تداوم جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه غزه که به نسل کشی منجر شده است، یمنی ها هر کشتی که به سمت اراضی اشغالی حرکت کند را در دریای سرخ هدف قرار می دهد. ارتش یمن با هدف پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، کشتی های عبوری از دریای سرخ به سمت سرزمین های اشغالی را توقیف می کند و یا هدف حملات موشکی خود قرار می دهد. شبکه خبری بلومبرگ روز دوشنبه گذشته با استناد به داده های یک شرکت که ردیابی کشتی ها را انجام می دهد گزارش داد که 46 کشتی به جای انتخاب دریای سرخ برای رسیدن به مقصد دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا را دور زدند تا به مقصد خود برسند. مسیر کشتیرانی جایگزین دریای سرخ برای کشتی هایی که عازم اراضی اشغالی هستند، مدت زمان رسیدن این کشتی ها به مقصد را بین 17 تا 22 روز افزایش می دهد و موجب می گردد تا هزینه حمل و نقل و قیمت کالاها افزایش یابد و حتی برخی معاملات و مبادلات تجاری اسرائیل به تعویق بیفتد و یا لغو شود. از آنجایی که تجارت دریایی رژیم صهیونیستی به شکل قابل توجهی وابسته به دریای سرخ است، صهیونیست‌ها به شدت نگران پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی هستند که یمن ضد این رژیم اعمال کرده است. به گفته گدئون گلبر مدیر اجرایی بندر ایلات، در پی تهدیدات یمنی ها و ممانعت از عبور کشتی هایی که عازم اسرائیل هستند، بندر ایلات در سطح تجاری فلج شده است و کشتی ها دیگر وارد این بندر نمی شوند. تداوم این سیاست از سوی یمنی ها سبب شد امریکایی ها بار دیگر برای حمایت از رژیم صهیونیستی دست به کار شده و از تشکیل یک ائتلاف دریایی جدید خبر داد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به صورت رسمی از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی با هدف ادعایی تأمین امنیت مسیر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داد. با وجود این اقدام آمریکایی‌ها، سرلشکر محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا به آمریکا درباره عواقب ماجراجویی در دریای سرخ هشدار داد و تصریح کرد ما امکاناتی در اختیار داریم که می توانیم ناوگان‌ها و کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و ناوهای هواپیما برتان را غرق کنیم. وزیر دفاع یمن خطاب به آمریکا و متحدانش تأکید کرد دریای سرخ گورستان شما خواهد شد. اما در خصوص تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلافی علیه یمن، دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی دارد که در ادامه می‌شنویم.
انصار الله نیروی متمرکز نیستند، یک مجموعه غیر متمرکز و راکنده هستند و ائتلاف جهانی خیلی مؤثر نخواهد بود که برای منع انصار الله از توقیف کشتی های حامل سلاح برای اسرائیل بشه. به همین دلیل به نظر میرسه که در طول 8 سال جنگ عربستان علیه انصار الله یک ائتلاف جهانی هم شکل گرفت که در نهایت این ائتلاف دچار فروپاشی شد. شکلگیری یک ائتلاف منطقه‌ای خیلی مؤثر نخواهد بود. حتی اگر عملیاتی هم بشود، موجب خواهد شد که یک درگیری نظامی پراکنده و غیر کلاسیک در تنگه استراتژیک باب المندب شکل بگیره، که این در واقع به ضرر کشورهای غربی و آمریکا خواهد بود، زیرا تنگه باب المندب در اشراف انصار الله هست و بخشی از قلمرو دریایی یمن هست و دخالت آمریکا در این منطقه نقض قوانین بین المللی تلقی می شود و انصار الله هم سازکارهای لازم خود دارند، به دلیل اینکه انصار الله یک مجموعی در درون جامعه یمن هستند و آمریکایی ها نمی توانند در واقع انصار الله رو از صحنه عملیاتی با یک ائتلاف منطقه و بین المللی خارج بکنند.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. آدرس سایت ما farsday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز می توانند به خوبی دریافت کنند. همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان می کنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندا، همواره جان ما را قانع، قلب ما را خاشع، نفس ما را متواضع و قلم ما را مؤدب بدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، عصرتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری با شما هستیم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی مانند همه آنچه که با فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام به شما همراهان گرامی و ارجمند. در برنامه امروز به تأثیر نماز در تربیت فرد و جامعه می پردازیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، خداوند متعال در آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت می فرماید آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را بپادار، که نماز انسان را از زشتی ها و منکرات باز می دارد. در این آیه برای ارائه خط مش کلی و جامع به پیامبر دو دستور می دهد. نخست می گوید آنچه را از قرآن به تو وحی شده تلاوت کن، زیرا در قرآن هر آنچه مورد نیاز انسان برای زندگی در این دنیا و جهان آخرت است وجود دارد. پس آن را بخوان و تعالیمش را در زندگیت به کار ببند تا به سعادت دنیا و آخرت برسی. بعد از بیان این دستور که در حقیقت جنبه آموزشی دارد، بعد دستور دوم می‌پردازد که شاخه اصلی پرورش است و می‌فرماید نماز را به پا دار.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
یکی از آثار بسیار مهم نماز گناه زدایی است. نماز وسیله شستشوی گناهان و کسب مغفرت و آمرزش الهی است. روایت شده است که روز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از یاران خود سوال کرد: اگر کنار خانه یکی از شما نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز 5 بار خود را در آن شستشو دهد، آیا چیزی از آلودگی و کثافت در بدن او میماند؟ یاران در پاسخ گفتند نه. حضرت فرمود: نماز درست همانند آن آب جاری است. هر زمان که انسان نماز میخواند، گناهانی که در میان دو نماز انجام داده است از بین میرود. بله دوستان عزیز، جراحاتی که بر روح و جان انسان بر اثر گناه وارد می شود با مرهم نماز التیام می یابد و زنگارهایی که بر قلب می نشیند زدوده می شود.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
عزیزان، یکی از ویژگی‌های تربیتی نماز مانع بودن آن در برابر گناهان آینده است، چرا که نماز روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا را در دل پرورش می‌دهد. ایمان و تقوا از نیرومندترین سدها در برابر گناه هستند و این همان چیزی است که در آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت و عنوان اثر نماز در دوری از گناه و منکر بیان شد. ضمن این که نماز مانع غفلت است، بزرگترین مشکل برای رهروان راه حق آن است که هدف آفرینش خود را فراموش کنند و غرق در زندگی مادی و لذت‌های زودگذر آن گردند. اما نماز به دلیل این که در فواصل کوتاه و در هر شبانه روز 5 بار انجام می شود، مرتباً و انسان در مورد غفلت اخطار و هشدار می دهد و هدف آفرینش او را یادآوری می کند و این نعمت بزرگی است که انسان وسیله‌ای در اختیار داشته باشد که در هر شبانه روز چندین مرتبه او را هوشیار سازد.
این فی الجنتی نهران لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي حسین و حسن
و حسن. تشکر از همراهی شما. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره فصلت به مصابیح نیز معروف است، زیرا در این سوره 12 بار از زینت کردن و آراستن آسمان توسط ستاره ها که همانند چراغ هایی هستند سخن به میان آمده است. سوره فصلت 41مین سوره قرآن و به معنای بخش بخش و فصل فصل شده می باشد. در آیه 2 این سوره خداوند می فرماید: این قرآن کتابی است که آیاتش برای مردمی که علم و آگاهی دارند بخش بخش نازل شده است. قرآن، رسالت، خدا، آخرت، وحی، توحید از مسائل دیگر این سوره می باشد. سوره فصلت تجلی قدرت مطلقه خداوند است، هم در دنیا و در رابطه با هلاک کردن مکذبین و ظالمین و هم در آخرت و هنگام حسابرسی اعمال بندگان. سوره فصلت 54 آیه دارد و در اوایل بعثت در مکه نازل گشته است. سوره فصلت بیشتر درباره روی برگرداندن کافران از قرآن سخن میگوید و این مطلب در 3 جای این سوره تکرار شده است. در پایان سوره نیز سخن از خدایی بودن قرآن آمده است. در فضیلت تلاوت سوره فصلت نقل شده هر کس این سوره را قرائت کند به تعداد تمامی حروف تشکیل دهنده این سوره 10 حسنه به او داده می شود. الله الله الله
تشکر از همراهی شما. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 16 تا 35 سوره قیامت با صدای استاد محمد عمران. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 16 تا 35 سوره قیامت بود با صدای استاد محمد عمران.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
صفیه جان ممدوح از دوستان خوب قوچانی ما نوشتن: سلام، قرآن یعنی زندگی، یعنی امید، یعنی آرامش. قرآن یعنی اطاعت از خدا، احترام به پدر و مادر، احسان و نیکی به دیگران. قرآن یعنی خوب بودن و خوب را دوست داشتن.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جان
در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه با اجرای جناب آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 14 و 15 سوره حدید آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
آنها را صدا میزنند مگر ما با شما نبودیم؟ میگویند چرا، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار مرگ پیامبر را کشیدید و در همه چیز شک و تردید داشتید و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خداوند فریب داد.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود و نه از کافران، و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می باشد و چه بد جایگاهی است.
مؤمنان در پاسخ منافقان که میگویند مگر ما با شما نبودیم، چه شد که ناگهان از ما جدا شدید؟ میگویند آری، در همه جا با هم بودیم.